پنج عصر در تهران، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه میگوید آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. خسرو علی کردی، وکیل خانواده های دادخواه، بر سر ایست قلبی درگذشت. و ده‌ها تن از سینماگران حکم قضایی جدید برای جعفر پناهی را محکوم کردند. تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، میگوید ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. آقای باراک در بخشی از مصاحبه با شبکه خبری نشنال نیوز گفت که سیاست تغییر رژیم هیچ وقت موثر نبوده و مارکو روبیو وزیر خارجه و دونالد ترامپ به دنبال تغییر حکومت نیستند و خواهان آن هستند راه حل مشکلات در منطقه در خود منطقه پیدا شود و سیاست تغییر رژیم مربوط به اسرائیل است.
Actually has never worked. Secretary Rubio and President Trump are not into regime change. They're into regional solution left to the region itself. So that issue is Israel's.
آقای باراک در این مصاحبه بار دیگر تاکید کرد که دونالد ترامپ همچنان آماده مذاکرات جدی با تهران است و تاکنون دو بار تغییر رژیم در ایران اتفاق افتاده و هیچ کدام موفق نبوده است.
We've had two regime changes in Iran already. Neither one worked. So I think wisely leaving this to the region to solve why did Israel not
به گفته تام باراک عاقلانه است که حل مسائل منطقه به خود منطقه واگذار شود و اگر اسرائیل میخواهد کار را تمام کند هنوز ماجرا به پایان نرسیده و ادامه دارد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که به دنبال تغییر حکومت ایران نیست و هدف او مهار برنامه هسته‌ای تهران و توقف حمایت آن از گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه است. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، جمعه شب بر اثر ایست قلبی در سن 46 سالگی درگذشت. خسرو علی کردی وکالت چندتر از متهمان اعتراضات سال 1401 از جمله خانواده آدینه‌زاده و فاطمه سپهری را بر عهده داشت. فعالیت‌های خسرو علی کردی به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از متهمان اعتراضات زن زندگی آزادی و خانواده‌های دادخواه منجر به بازداشت، محاکمه و حبس او شد. حدود 2 سال پیش آقای علی کردی در مصاحبه با رادیو فردا درباره اتهاماتش گفته بود:
عمده اتهامات بنده مرتبط میشد با پذیرش وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و معترضین اعتراضات سراسری سال گذشته. در جلسه رسیدگی اتهام بنده فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بعض گروه‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف نظام عنوان شد و بنده از رئیس دادگاه دلیل خواستم که بنده چه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی می‌داشتم. ایشون عنوان کردن که شما با رادیو فردا مصاحبه کردید و اینها با نظام جمهوری اسلامی مخالف.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی نوشته است: آخرین کلام خسرو علی کردی این بود که نگذارید زندانیان سیاسی به خصوص در شهرهای دورافتاده فراموش شوند. حدود 100 نفر از سینماگران ایرانی حکم قضایی جدید برای جعفر پناهی را محکوم کرده و آن را نقض آزادی بیان توصیف کردند. جعفر پناهی که برای شرکت در مراسم اسکار در خارج از کشور است، هفته گذشته به طور غیابی به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. سینماگران معترض به این حکم نوشتند: جعفر پناهی به خاطر نگاه و بیان انتقادی به آسیب‌ها متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شده، اتهامی که متناقض با اصول آزادی بیان است و بدین ترتیب هر گونه دریچه‌ای از سوی نظام بسته شده است. آقای پناهی گفته است که پس از پایان کارهایش به ایران باز خواهد گشت. محمد رسولوف، مصطفی آل احمد، رخشان بنی اعتماد و بهتاش صنایعی ها از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. و اما شرکت متا اعلام کرده محتوای رسانه‌های خبری بزرگ را در دستیار هوش مصنوعی خود ادغام می‌کند تا کاربران اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک بتوانند از اطلاعات لحظه‌ای و معتبر بهره مند شوند. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
محتوای رسانه‌های خبری به متا ای آی در اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک اضافه می‌شود. شرکت متا اعلام کرد محتوای رسانه‌های خبری بزرگ را در دستیار هوش مصنوعی خود ادغام می‌کند تا کاربران اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک بتوانند از اطلاعات لحظه‌ای و معتبر بهره‌مند شوند. بر اساس بیانیه‌ای که این قول شبکه‌های اجتماعی روز جمعه 14 آذر منتشر کرد، دستیار متا ای آی هنگام پاسخ به پرسش‌های مرتبط با اخبار، تازه‌ترین گزارش‌ها و مطالب سرگرمی و سبک زندگی را از طریق همکاری با رسانه‌هایی از جمله CNN، فاکس نیوز، لوموند، پیپل و USA Today ارائه خواهد داد. داد. به گفته متا، این قابلیت به کاربران امکان می‌دهد به منابع محتوایی متنوع‌تری دسترسی پیدا کنند و با دریافت لینک مستقیماً به وبسایت‌های خبری همکار برای مطالعه بیشتر هدایت شوند. متا اعلام کرده است که هدف از این گسترش واکنش پذیری، دقت و توازن بیشتر در عملکرد دستیار هوش مصنوعی با گنجاندن دیدگاه‌های گوناگون است و در عین حال اذعان کرده که رویدادهای آنی چالشی برای سیستم‌های هوش مصنوعی کنونی محسوب می‌شوند. شرکت‌های اولیه شامل رسانه‌های جریان اصلی و محافظه‌کار از جمله دیلی کالر و واشنگتن اگزامینر می‌شود. این شرکت گفته قصد دارد دامنه‌های همکاری را گسترش دهد و قابلیت‌های جدیدی توسعه دهد. این در حالی است که رقابت میان شرکت‌های فناوری برای ارتقای توانایی‌های دستیاران هوش مصنوعی به طور روزافزون شدت گرفته است. دستیار متا AI در سراسر پلتفرم‌های این شرکت در دسترس است و به میلیاردها کاربر در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی از جمله اوپن AI یا چت GPT و گوگل یا جمینای نیز به طور فزاینده‌ای در حال ادغام محتوای زنده وب و فیدهای خبری در سیستم‌های خود هستند. هدف از این روند رفع محدودیت دانش منجمد مدل‌های زبانی و ارائه پاسخ‌های دقیق‌تر و بروزتر به کاربران است. مدل‌های زبانی فقط بر اساس داده‌های کار می‌کنند که تا یک تاریخ مشخص در مرحله آموزش به آنها داده شده است. قابلیت وبگردی در چت GPT و سازوکار وب زنده در جمینای به این سامانه ها امکان می‌دهد هنگام پاسخ به پرسش‌های مرتبط با رویدادهای جاری از منابع خبری آنلاین و نتایج جستجوی واقعی بهره بگیرند. این تحول موجب می‌شود کاربران بتوانند درباره اخبار و تحولات روز پاسخ‌های مستند و همراه با ارجاع دریافت کنند. در عین حال کارشناسان هشدار می‌دهند که ادغام داده‌های زنده وب خطر انتشار اطلاعات نادرست و افزایش وابستگی به کیفیت منابع آنلاین را در پی دارد. با این حال مسیر کلی توسعه هوش مصنوعی به سوی دستیاران خبری و تحلیلی زنده در حرکت است، یعنی ابزارهایی که بتوانند همزمان با وقوع رویدادها اطلاعات تازه و متوازن در اختیار کاربران قرار دهند. متا پیشتر روابط پرنوسانی با رسانه‌های خبری داشته است. این شرکت که توسط مارک زاکربرگ در سال 2004 تأسیس شد، چندی پیش اعلام کرد که اخبار تنها سهم کوچکی از تعامل کاربران در پلتفرم‌هایش را دارد و به همین دلیل بخش فیسبوک نیوز را در بازارهای مانند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تعطیل کرد. زاکربرگ همچنین در ژانویه سال جاری برنامه راستی‌آزمایی خبرها در ایالات متحده را لغو کرد، تصمیمی که بسیاری آن را همسو با مواضع دولت ترامپ در قبال رسانه‌های جریان اصلی دانستند. این طرح شامل همکاری با راستی‌آزمایان مستقل از جمله خبرنگاران خبرگزاری فرانسه برای مقابله با اطلاعات نادرست منتشر شده در پلتفرم متا بود.
گزارش همکارم الینا خورشیدیان رو شنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. شامگاه جمعه در درگیری‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان دست کم 5 افغان از جمله یک عضو طالبان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که ارتش پاکستان به منطقه اسپین بولداک در ایالت قندهار حمله کرده، اما یکی از سخنگویان نخست وزیر پاکستان طالبان را به تیراندازی تحریک نشده متهم کرده است. این درگیری یک هفته پس از شکست مذاکرات صلح بین اسلام آباد کابل در عربستان سعودی روی داد. دو کشور ماه‌هاست که درگیر زد و خوردهای مرزی هستند و یکدیگر را به حمایت از گروه‌های جدایی طلب متهم کردند. مسعود پزشکیان روز شنبه دستور آغاز بهره‌برداری رسمی از طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هدف از اجرای این طرح تامین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان است. این طرح با هزینه 35000 میلیارد تومانی با مشارکت عمده شرکت فولاد مبارکه به طول 800 کیلومتر در مسیر سیرجان تا اصفهان اجرا شده و با آغاز بهره‌برداری از آن وابستگی فولاد مبارکه و بخش بزرگی از صنایع منطقه به حوزه آبریز زاینده رود قطع می شود. هنوز تاریخ دقیق بهره‌برداری از این خط لوله و میزان آبی که به استان اصفهان منتقل خواهد شد اعلام نشده است. زاینده رود سال هاست که تقریبا خشک شده و دلایل اصلی آن هم کشت نامناسب با اقلیم منطقه، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش میزان مصرف، افزایش مصرف صنایع و انتقال آب به استان یزد عنوان شده است. آخرین خبر این که دادستان کیش اعلام کرده که برای مسئولان و برگزار کنندگان دوی ماراتن 5000 نفری این جزیره پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته علی سالمی‌زاده، با وجود تذکرات قبلی برای رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اصول شرعی، عرفی و حرفه‌ای در برگزاری این مسابقات، نحوه برگزاری به گونه‌ای بوده که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی شده است. دادستان کیش درباره جزئیات ادعای خود مبنی بر عدم رعایت قوانین و اصول شرعی و عرفی اظهار نظر نکرده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.